بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله دهم بود، درباره تقسیم سود چه رقم در میان شرکا تقسیم میشه. بحثاشو تمام گفتیم، آخر کار گفتیم بقیه هونا امورون. سه تا نکته باقی مون نبود، نکته اول و دوم رو گفتیم، باقی مونده نکته سوم عرض کنیم و بریم سراغ مسئله یازدهم. نکته این است که گاهی از این شرکت سودی در نیامده ولی نام اون مشهور شده و در آینده میتوانه جلب منفعت کنه، یا نه سودی در آمده، ربحی داشته، ولی نامش هم خودش یک موقعیتی پیدا کرده، طوریست که با این نام میشود کار اقتصادی کرد و میتوان جلب منافع نمود. آیا این مسئله اعتباری، این جنبه اعتباری، این نام، این نام هم با حال مانند سود تقسیم بشه؟ بله، اگر قابل معاوضه با مال باشه، یعنی میشه خرید و فروش کرد، کسی این مارک تجارتی، این نام تجارتی، این اسم، این عنوانو به مبالغی میخرد، خب میفروشند و مطابق سهامشون تقسیم میکنند، یا نه میفروشند یکی سهم دیگری رو میخرد، میگه نیست سهم من، نیست سهم تو، سرمایه هامون مساوی بوده، من نصف قیمت اینو میدم، این نام تجارتی و این مارک تجارتی مال من باشه، عیبی نداره. گاهی هم مبادله با مال نمیشه، یعنی کسی نمیاد اینو بخره، ولی که در آینده میشه از این نام استفاده کرد. بالاخره اون هم باید یه نوع تقسیم عادلانه بشه بینشون، دو تا شعبه بزنن برای این و با این نام بفروشن، یا یک سال این استفاده کنه، یک سال اون استفاده کنه. بالاخره این عنوان، این مارک، این نام دارای ارزشه، اینم باید مثل سود در میان اونها تقسیم بشه، همان گونه که ارباح تقسیم میشود. به هر صورت اونجا گفتیم و همون صورت هم در اینجا همین حرفو میزنیم. اینم نکته آخری بود که در مسئله دهم بود. بله، اگر در شرایط هر گونه شرطی کنن درسته، بگه ارباح مالیش مال تو، اما نام بعد از این دو سه سال که شرکتمون تمام شد، نام و مارک مال من، مانعی نداره، اینم یه نوع تقسیمه. این مثل اون نیست که تمام سود بری یه طرف بگیم این باطله، چون اگر تمام سود بدن به یه طرف، این شرکت نمیشه. این چه شرکتیه که همه منافع مال توست؟ گفتیم باطله. اما چون در اینجا در مقابل سود یه چیزی هست با ارزش، این رو می شود نتیجه شرکت دانست، درآمدها مال اون، نام و عنوان اینها مال این یکی. خب بگذاریم و بریم سراغ مسئله 11. مسئله 11 رو من میخوانم. ببینید عبارت همینه: العامل من الشریکین امینون. اون کسی که عمل میکنه میگه تجارت رو همش تو بکن، یا من میکنم، یا بخشی تو بخشی من، اونی که عمل میکنه این امینه. فلا یزمن تلف، اگر تلف بشه زامنی، البته تلف غیر اتلافه، اتلاف به هر صورت انسان زامنه، تلف یعنی متلف سماوی به اصطلاح، سارق بیاد ببرد، آتش بگیرد، گرگ بیاید این حیوانو بدرد، الا مع تعدی، مگر اینکه تعدی کرده باشد، مطابق شرط عمل نکرده و تعدی کرده، او تفرید، یا در نگهداریش کوتاهی کرده، قفل محکم نزده. باید یه نفر مأمور محافظ داشته باشه، مأمور محافظ نداشته، شبانه آمدن بردن، خلاصه تفرید کرده، کوتاهی کرده. در صورت تعدی و تفرید هر دو ضامنه، اما غیر از آن ضامن نی. بعدش چیه؟ و ان ادعت تلف قبل قوله. بعدش وقد انکره. من اینجا بله بعد از تفریط اول وقد انکره نوشتم، یه خط افتاده. خیلی خوب، حاصل کلام این است که اونی که عامله امینه، ضامن نیست، مگر تعدی و تفریطی در کار بوده باشد. البته همه جا امین رو با یمین قولش میپذیرند، لیس علی الامین الا الیمین. ظاهرا این مسئله اتفاقیه. من دو کلام رو میخوانم، یکی از صاحب ریاض که در اینجا جامع‌تر از دیگران دیدم گفته، و یکی هم مرحوم جامع المقاصد، چون اقوال بعضی عامه رو نقل کرده و ما رو اون اقوال خود بحث داریم. این دو کلام رو به واسطه این دو خصوصیت انتخاب کردیم. مرحوم صاحب ریاض در جلد نهم ریاض در صفحه 329 می فرماید: ولا زمان علا احد شرکا، زمانی بر هیچ کدام از شرکا نیست، ما لم یکن تلف به تعدن، مادامی که تلف ناشی از تعدی باشه. صاحب ریاض تعدی رو خوب معنا کرده، میگه و هو فعل ما لا یجوز فعله فی المال، تعدی فعل ما لا یجوز فعله فی المال. مثلا گفته سفر نکن، این مال رو برداشت و رفت مسافرت، و در مسافرت از بین رفت، این متعدیست، این ضامنه. او تفریطن، تفریط رو هم تفسیر میکنه، و هو تقصیر فی حفظهی، کوتاهی در حفظ مال میکنه، باید یک محافظ شبانه بیزاره نگذاشته، باید قفل و بند محکمی باشه نکرده، و امثال ذلک. و ما یتم بهی صلاحه، ما یتم بهی صلاحه مثل این از گوسفندانیست که باید اینا به موقع علف بده، به موقع غذا بده، به موقع پزش بیاد اینها رو واکسن بکوبه. اونی که صلاح این مال است و اصلاح این ماله رعایت نشده، یا باقی است این باغ رو به موقع پود ندادن، حرس نکردن. بله بسیار خوب. فانه امین، دلیل شما آورده میگه امینه، لانه امینون، لانه یا فانه امین و القول فی التلف قوله مع یمینه، به هنگام تلف قول قول امینه همراه یمین. شاهدم اینجاست بلا خلاف فی شیء من ذلک، در هیچ چیز از اینا اختلافی نیست. اگر تلف و اگر تعدی و تفرید نباشد ضامن نیست، اگر تعدی و تفرید باشد ضامن است. بل علیه الاجماع، ادعای اجماع هم شده، فی الغنیه و روزه، یکی در غنیه یکی هم در شرح لمعه، روزه البهیه فی شرح دول و هو الحجه، این اجماع حجه. اگر تفرید کرده که قسمی ازش نمیخوام ضامنه، اونجایی که مشکوکه که آیا این تعدی و تفرید کرده، میگه والله بالله من تعدی و تفرید نکردم، همه چیز مرتب بود، اما سارق سارق حرفه‌ای خطرناکی بود و برد، یا سیل آمد برد اموال دیگران رو هم برد. و هو الحجه، این اجماع در اینجا ایشون میگه حجته. این مضافن مال کلام مرحوم صابریاز، دقت کنید من نظر بهش دارم. مضافن الال اجماع، یه اجماع دومی داریم، بر چی؟ الا ان الشرک فی معنی الوکاله، از اون مبناشون رو دارن، شرکت به معنی وکالته. وکالت هم همه میگن ضامن نیست وکیل، مگر با تعدی و تفرید. بنابراین از دو راه وارد شدی، یکی خودش این است این امینه، لیس علی الامین الا الیمین، یکی هم این است این برمیگرده به وکالت. در وکالت هم اجماع داریم به اینکه ضمانتی نیست مگر تعدی و تفرید. پس چه از راه امانت وارد بشیم چه از راه وکالت وارد بشیم، در هر صورت این زمانی نداره با قسمی که میخورد. بله ایشون میخواد این رو ببره جایی که روشنه. وکالت یه معنی خیلی روشنی است که ضامن نیست وکیل مگر با تعدی و تفرید، مندرجش کرده در اون که مسئله روشن‌تر باشه. از دو راه وارد شده. والحکم فیها ذلک، حکم در وکالت ذلک، یعنی این که ضامن نیست به اجماع العلماء. اینم یه اجماع بردش تحت عنوان وکالت، رو وکالت هم ادعای اجماع کرد، مسئله دوباره اجماعی شد. به اجماع العلماء کافتن کما حکاه و بعض الاجله. خب این کلام صابریاز بود. از کلام صابریاز بار دیگر معلوم شد که این آقایون شرکت و عقدن برأسی نمیدانن مثل ما. اینا میگن شرکت همون شرکت درون دماده که پیدا شده، اما تجارت های آینده جنبه وکالت داره، کن داخل عقد دیگری هست، نه عقد شرکت، داخل عقد وکالته. در حالی که ما گفتیم نه، شرکت عقدیست که لازمش این است که برن فعالیت های تجاری کنن، منظور امتزاج مالین و شرکت در مالین نیست، بلکه منظور فعالیت های اقتصادی هست طبق شرایطی که در شرکت میکنن. کاری به مسئله وکالت نداره. کلامی هم جامع المقاصد داره، اون رو هم به منظور قول عامه رو میخوام بخونم. جامع المقاصد میدونی شرح قواعد علامه است، شرح مزجیه، در جلد هشتم صفحه 27 میگه قوله، قول علامه رو میخواد شرح بده، و شریک و امین، این کلام علامه است، ایشون میگه لما عرفت غیر مرت من انه وکیل، باز ایشونم میبره تحت عنوان وکالت. دوباره قوله، قول علامه، و یقبل قوله فی التلف، بله، و این ادعا سببن ظاهرن به یمی ظاهرن، اگرچه ادعای سبب ظاهری کنین، کلام علامه، ای به یمینه، جوان مقاصد این اضافه کرده، ای به یمینه، یقبل با قسم، کل مستوده، مثل کسی که امانتی رو میپذیرد، اینم امانت داره. و قال شافعی، این قول مخالف رو دقت کنید، انهو ان اسندت تلف، اگر تلف اسناد بده، الى سبب ظاهر، به یه سبب آشکاری، طولب بالبینت علیه، سبب ظاهر چیه؟ من دو تا مثال میزنم. میگه آقا ما تو بازار بودیم، آتش سوزی شد، مغازه آتش گرفت، این اموال از بین رفت. یه سبب ظاهری، آتش سوزی بازار در مرعا و منظر عموم بوده، خب برد و شاهد وردار بیاد که بازار آتش سوزی شده. همینطور میگه آتش سوزی شده و یه قسم میخوری تمام. یا میگه از فلان جاده میامدیم و با کاروانی بودیم و سیل آمد و اموال و برد. کاروان جمعیتی بوده، سبب سبب ظاهر این سیل آشکار بوده، برو شاهد بیار از اون کاروانی ها. ما اینو قبول نکردیم. ظاهر عبارت این از که از شیعه و از اصحاب ما کسی قائل به سبب ظاهر و خفی نشده. یعنی فرقی بین سبب ظاهر و سبب خفی نگذاشتن. ولی شافعی تفصیل داده بین سبب ظاهر و یه نمیخواد، قسم فاعل نداره، و سبب خفی بیانه نمیخواد، قسم کافیه. ما آخر کار این بحث میکنیم که آیا واقعا حق با شافعیه یا حق با ظاهر اصحاب عرف در اینجا چی میگه. خب بنابراین ظاهر عبارت مرحوم جامع المقاصد این است که تفصیل بین سبب ظاهر و سبب خفی هیچ یک از اصحاب نداده، تنها شافعی بوده که این فرق رو گذاشته است. خب بریم سراغ دلیل. به ایه دلیل این مسئله ثابت میشه؟ دلیلش همون ادله لیس علی الامین الا الیمین. ما یکی از قواعد فقهیه که داریم این است که امین غیر ضامینه. حالا امین انواع اقسامی داره، مستأجر امینه، وکیل امینه، شخص امانتدار امانت پذیرفته امینه، و هاکذا شخصی اجیر شده مالی را از جایی به جای دیگر ببره امینه. امین کسی است که با اذن و اجازه داره کار میکنه. حالا این اذن و اجازه گاهی از ناحیه وکالت، گاهی تجارت، گاهی اجاره است، به هر حال اذن و اجازه داره این امینه. این قاعده در سراسر فقه هست که لیس علی الامین الا الیمین. حالا برسیم، این یه قاعده کلی است. در بین عقلا هم همینه، عقلا هم امین رو ضامن نمیدانن. خب وکیل بهش گفتن بلند شو برو تجارت کن، برو خارج شهر، رفته خارج شهر رو و بالاخره سارقی برده بدون کوتاهی، بدون تعدی و تفرید، در اینجا بگن ضامنه، کسی دیگه وکیل نمیشه، کسی حاضر نی امانتی رو بپذیره. بنابراین دلیلش همون قاعده کلیه فقهیه عقلایی است که در همه ابواب فقه هست. منتها در اینجا دو تا نکته باقیه. نکته اول این است که حرفی که شافعی زده، آیا واقعا در میان عقلا اگر کسی بگه آ تو بازار بودم آتش سوزی شد اموال از بین رفت، ما نمیریم بازار یه نگاهی بکنیم، نمیگیم برو دو شاهد بیار؟ یک مسئله آشکاری که هزار تا شاهد داشته، ما اصلا شاهد نخواهیم بریم. آیا واقعا بنای عقلا اینه یا افرادی میفرستن تحقیق کنن برن ببینن واقعا آتش؟ البته ما جایی میگیم که احتمال خلاف در کار امین باشه، اگه یقین به عدم داشته باشیم در یقین بحث نیست. در جایی که ما متهم میدانیم یقین نداریم، اگه یقین داریم که بحث نیست، قسم هم نمیخواد. اونجایی که یقین نداریم احتمال خلاف و خطا در کار امین میدیم. هر امینی، شما خیال میکنید امینا همه ابوذر غفاری و سلمان فارسی هستند و معصومند؟ خب هر امینی احتمال خلاف دربارش میره، معصوم که نیستن. اگه اعتماد خلاف نی، قسم برای چی میخواد؟ این قسم که میگن مال جاییست که احتمالی خلافی دربارش بدیم. امین بوده، الانم به ظاهر امینه، الانم به ظاهر امینه، ولی خب ما احتمال میدیم که این یک خلافی مرتکب شده، اینجا میگیم قسم بخور. اما اگر یه سبب ظاهر آشکاری داره، نمیفرستیم یه تحقیق دربارش کنن، چون احتمال خلاف میدیم. یقین به صحت که نمیم، یقین به صحت داشتیم که احتیاج به این حرفا نیست. و در این گونه موارد ما تصور میکنیم بنای عقلا بر تحقیق و تفحصی، یا خودشون برن تحقیق و تفحص بکنن، یا از این جناب امین بیانه بخوان، بگه برو دو تا از اون کاروانیانی که امراه در سفر بودند و دیدن سیل آمد و متاعها رو از بین برد و سرمایه ها رو با خودش برد، دو نفر شاهد عادل بیار. بله، کی منکره؟ میگه من خطا نکردم، دعوان امانتی به دست او سپردیم، مال ما پیش او بوده. منکر اون کسیست که درباره اموال خودش داره صحبت میکنه. مال ما پیش او بوده، حالا تلف شده، اون منکره. الیمین ملا علی من انکر، مال اونجا ایست که کسی دعوایی بر مال دیگری داشته باشه، نه بر مال خودش. مال ما پیش او بوده، انکار او که فایده ای نداره. علی یده ما اخذت حتی تعدی، او باید بده. قاعده علی ید میگه باید مال بیاره تحویل بده. الا ید امانی، درست؟ الا ید امانی. خیلی خوب، امینی. اما احتمال خلاف میدیم یا نمیدیم؟ میدیم. بنابراین سبب ظاهری هم داشته، نمیفرستیم تحقیق و تفحص بکنن که آیا واقعا در اینجا سیلی آمده، آتش سوزی شده. همه اندازه میگیم در امان خدا تمام سرمایه های ما از بین رفت، تو هم انشاءالله دروغ نمیگی، ولو تمام اموال بالا کشیدی احتمال میدیم، بنابراین تو هم دروغ نمیگویی انشاءالله. آیا اینطوریه؟ نه، ادعا میکنه سبب ظاهر یه سیلی آمده همه اموال رو ادعا میکنه برده. این سبب ظاهره. شاهد میان شهادت میده سیل آمد اموال همه رو بود، یا یک جمعیت سارق مسلحی آمدند و راه بر همه بستند و بردن. اینا لااقل این است که ما احتیاط واجب در این مسئله کنیم. اگرم نخواهیم حرف شافعی رو بپذیریم، لااقل احتیاط واجبه که بره اقامه بیانه کنه. ادعای سبب ظاهر میکنه، ما هم احتمال میدیم دروغ میگه، بنابراین هیچی ازش نخواهیم. مال اونجایی لیسه علال امین الا الیمین، مال اونجاییست که سبب خفی بوده، این بیچاره نمیتونه ثابت کنه، باید با یه قسم تمامش بکنه. اگر با قسم تمام نکنه در سبب خفی، کسی به کسی حاضر نیست اعتمادی بکنه. صاحب مال شک داره در حرف این، ای یقین داشته باش که امین یمین نمیخواد چکار کنه؟ خواهیه را پس بگید قسمش به تنهایی قبول نمیشه، باید صاحب مال خودش بره تحقیق کنه بعد قبول کنه. اما صاف یه قسم بخوره تمام، این قابل ایراده، قابل بحثه. اگر ما به طور قطع حرف شافعی رو نپذیریم، لااقل جای احتیاط هست و باید احتیاط کرد. سبب خفی که دیگه نمیتونه بره اقامه بیانه کنه، اونو دای سعد امین الا الیمین، باید یمینشو بپذیریم. فرق نمی کنه، امانت شرعیه، امانت مالکیه، همش یکیه همه جا. ما در حالا از اینجا تعدی کنیم به جای دیگه، در وکیل هم همه میگی. اگر ادعای تلف کنه به سبب ظاهر، خود وکیل نمی پذیری. در مستأجر هم همینه، مستأجر اجاره کرده این ماشینو، ادعا میکنه سارقین آمدن همه ی ماشین های وسط راه بردن، سیل آمد همه ماشین ها رو برد. در اجیرم نمیپذیریم، در وکیلم نمیپذیریم، در مضاربه هم نمیپذیریم. بلاخره اگر به نشد سبب ظاهر و سبب خفی رو ما قائل به تفصیل بشیم، کما اینکه انصافاً باید قائل به تفصیل شد، در عرف و غلا پذیرفته نیست، اون وقت باید توسعه بدیم. اطلاق منصرف از اینجاست، لیس عدد امین الا الیمین، اونجایی که خفی بود روایت داره. بله مطلقش منصرف است به سبب خفی. اصلا این قاعده قبل از آنی که شرعی باشه عقلاییه، یعنی شارع امضای بنای عقلا رو کرده، بنای عقلا بر این نیست. بنابراین قاعده هم اطلاق نداره و انصراف داره. چی؟ بسیار خوب، پس با قسم پذیر این قبول بکنی قسمش. بله یکی از راه تحقیق بله شاهده ممکن الان میدونم. بله بسیار خوب، پس قسم امین در اینجا پذیرفته نیست، اینا قبول کنی. ما هم همین میخوام بگیم. آیون میگن قسم امین در شاهد، در سبب خفی، در سبب ظاهر از دو پذیرفته است. ما میگیم نه، در سبب ظاهر پذیرفته نیست، صاحب مال بر تحقیق کنه بعد بپذیره. و اما نکته دوم چیزی است که صاحب ریاض بهش اشاره کرده بود و من میخوام روشنتر و شفافتر بشه، وانی این است که تعدی کجاست، تفرید کجاست. تعدی اونجایی است که از شرایط فراتر رفته. شرط کردن نسیه نفروش، فروخته. شرط کردن از فلان تاجر نخر، خریده. شرط کردن به فلان مشتری نفروش، فروخته. یا امثال اینها. سفر نکن، سفر کرد. یا سفر میکنی به فلان جا برو، به فلان جا نرو، تقلف کرد. اینا میشه تعدی. از تمام شرایط اگر فراتر برن اسمش تعدیه. تفریط هم که گفتیم در حفظ و نگهداری کوتاهی کرده باشه. حالا کوتاهی ها مختلفه. یکی از مسائلی که قابل توجه در زمان ما این است، گاهی هست که بیمه نکردن تفریط. شما میبایست این مال و تجاره رو بیمه میکردی میبردی که اگر دوز آمده بود بتونی حق بیمه رو بگیری. چرا بیمه نکردی؟ معمول بیمه بوده. اینم تفریطه. برای حفظ و نگهداری در بین عقلای زمان ما بیمه در اینجا معموله. این بیمه نمی کنه. خب تفریط کرده، چرا نکردی؟ خیال نمی کردم مشکلی پیش میاد، خیالت برای خودت خوب بوده. فعلا هازا استثنای تعدی و تفرید معلومه. فردا یک مسئله مهم داریم راجع به این است که آیا عقد جایزه یا عقد لازم شرکت. مثلا انشاءالله صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.